جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه اول. 16/4/92.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وصلى المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
معالی آلیه تایبین اطاهرین محسومی سیم و بیت الله فنعرضه روخی بر و خلال همین به طرح ما به همت اولا من نهده همت اولی آقا هر اساس این حالا موضوعات که پیشنهاد شده بودن اینها شاید احساس کردیم به جامعه ترین بالاخره بحثی که میشه مطرح کرد حالا زیر مجموعش اما شاید طول جلساتی خود خود شده بودن داخل این عنوان حالا شاید مناسب بود که یکی بحث خلاص جریان شناسی، آسیب شناسی و خلاص تبیین هویت علم دینی محل بحث قرار بگیریم. پس جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. هر کدوم از این عناوین هم حالا انشاءالله طول بحث برمیگردیم باهاش کار میکنیم. حالا جلسه اول از باب مقدمه ورود به این بحث نکات رو عرض میکنم که خب این نکات هم باز شاید مبتنی بر یه سری مبانی باشه که ناچاریم هی دوباره رجوع کنیم به این بحثای خلاصه مبنایی تر و خود این جلسه اول انشاءالله طول بحثا خورد میشه و میگه شاید مثلا بعضی اصطلاحات یا بعضی از بالاخره مبانی روشن نیست، این نگران نباشید، مثلا سبک بحثامون همه جا همین جوریه، اولیه بالاخره بحثایی رو باز میکنیم که رفقا بتونن قدرت تحمل و قدرت سوالشون بالاخره برانگیخته بشه، یه نقدر بالاخره کار که شد این مبانی روشن‌تر میشه، تبیین میشه، اون ابهامش بالاخره تلاش میکنیم برطرف بشه. بحثی که حالا به ذهن رسید شاید از اینجا بحث رو شروع بکنیم مناسب تر باشه این بود که توی بحث خلاصه هدف که بالاخره مستحضرید دیگه تو بحثای اهداف خلاصه اسلامی ما شاید تو صحبت‌های مقام معظم رهبریم تو سال‌های اخیر به شدت دیگه بالاخره روش تمرکز کردن بحث تأسیس تمدن عظیم اسلامی، منتها این یک روی کرد و یک نگاه به این بحثه که به اعتقاد ما جامع‌ترین نگاه، راقی‌ترین نگاه، منتها بحثی که می‌خوام مطرح کنم اینه که حتی با روی کردهای دیگه هم ما مضطر به تولید علم دینی یا دقیق‌تر بگم به تحول علوم انسانی امروز هست. شاید تو تقسیم بندی کلی سه روی کرد رو بشه مطرح کرد. اولین روی کرد همین روی کرد تمدنی که به اعتقاد ما راقی‌ترین و جامع‌ترینه. روی کرد دوم روی کرد اجتماعی یا جامعه محور. پس روی کرد تمدنی یا تمدن محور، روی کرد اجتماعی یا جامعه محور و روی کرد خلاصه فردی و فرد محور که هر سه روی کرد رو ما تو بحثای دینیمون و اسلام شناسیمون مواجهیم باهاش. جریان های متنوعی زیر این روی کردهای کلی قابل تبیینه که حالا تو اون بحثای جریان شناسی بیشتر روی اینا کار میکنیم که با هر کدوم از این جریان هایی که مدعی تولید علم دینی هستن زیر کدومی که از روی کرده تعریف میشه. اما این که بر اساس رویکرد تمدنی ما چرا مضطر به از تحول علوم انسانی هستیم، دقتی بکنید که توی هر سه رویکرد وضعیت موجود علوم انسانی ما، داره تمرکز ما بیشتر به حوزه علوم انسانی ها، وضعیت موجود خلاصه این علوم انسانی ما به نوعی مانع تحقق آرمان های دینی ما داره میشه. تو رویکرد تمدن محور به نظرم روشن تر از همه است. یعنی وقتی ما داعیه تأسیس تمدن عظیم اسلامی داریم، وضعیت موجود علم، وضعیت موجود علوم انسانی مانع تحقق این تمدن عظیم. از چه جهت مانع؟ شاید حالا بخوایم لیست کنیم و خود کنیم، لیست خیلی مفصلی رو بشه اینجا مطرح کرد. وضعیت موجود علم و علم انسانی چرا مانع تحقق تمدن عظیم اسلامی و اون آرمان‌های تمدن محوری ما؟ شاید بشه اینا رو تو سه عنوان کلی دسته‌بندیش کرد. یکیش اینه که اولا اصلا نفی ضرورت میکنه،
یعنی علم موجود جوریه که نفی ضرورت تمدن عظیم اسلامی میکنه. مثلا چه ضرورتی داره که ما بریم به سمت تمدن عظیم اسلام؟ وضعیت موجود علم از جمله که مهمترین شماره بحث علوم انسانی ماست نافیه، به معنی سلبی نافی اصلا احداث تمدن عظیم اسلامی، و میگه اصلا چه ضرورتی نداره به تمدنی که الان هم هست. بالاخره تمدن انسانیه، بعضی ها حالا همین رویکرد دینی هم بهش میپوشونن، تمدن اسلامی هم هست و بالاخره اینجور. پس اولین بخش این که نفی ضرورت خلاصه تأسیس تمدن اسلامی میشه با وضعیت موجود علم. دومین حالا شاخصش شاید این باشه که ممکنه ما بگیم نه نفی ضرورت هم نمی کنه، میگه ما ممکنه به یه تمدن عظیم اسلامی برسیم، اما وضعیت علم موجود گرایش‌های انگیزشی ما رو تعدیل میکنه، پایین میاره. یعنی در حقیقت برهانن ممکن میدونه که ما میتونیم یه تمدن اسلامی داشته باشیم، درست؟ اما گرایش داریم که بریم به این سمت حرکت کنیم. وضعیت موجود علم به ما میگه که نه، شما خلاصه بالاخره خل اصطلاحی ولو امکانن ممکنه که به این فضا بتونیم برسیم، منتها خب با مبانی علمی سازگار نیست، با مبانی تجربه پذیر نیست. حالا اینا رو بعدا مفصل باید روش کار کنیم. و سومین خلاصه شاخصی که احساس میکنم اینه حتی اگر گرایش هم ایجاد بشه، یه طولی شد دیگه، بس اولی نفی ضرورت میکرد کلن، دومی ضرورت و امکانش رو اثبات میکرد ولی گرایش ها رو ما رو خلاصه تحلیل میبرد در حقیقت، و سومیش اینه که اصلا ظرفیت رو از ما میگیره. یعنی چی؟ یعنی من ممکنه ضرورتش رو حک بکنم، انگیزه داشته باشم، این دغدغه رفتن به سمت تمدن عظیم اسلامی هم داشته باشم، منتها ظرفیتش با چی؟ با چه استعدادی؟ با چه خلاصه مقدماتی؟ علم موجود نافی این مقدمات کلیتش رو عرض میکنم ها، ولی حالا جزئیاتش و مواردش قابل بحث، اما کلیت فضای موجود علم تو حوزه دانشگاه ما فعلا این سه تا متاسفانه مشکل رو داره تو رویکرد تمدن. یعنی میگه تمدن عظیم اسلامی ضرورت نداره، در فرض ضرورت داشته باشه دغدغش رو نفی میکنه و تحلیل میبره، و بر فرض هم دغدغه داشته باشیم حالا با چی؟ امکان و قدرت عملیات و اجرای کردنش رو داره از ما میگیره. مثلا اگر کسی آرمانهای اسلامی رو تمدنی بخواد نگاه کنه با حد وسط تمدن، باید بره به سمت تحول علوم اسلامی. اصل مدامون این بود. خب این روکر تمدنش به نظرم روشنه. اگر کسی یه مقدار رائحه تمدن اسلامی رو از منابع اسلامی ما بچشه، دیگه این بحثای تحول و اینا دیگه خیلی بدیهی میشه واسه. مشکل ما تو روکرهای دیگه، یعنی تو روکرهای دوم که ما خلاصه چی میگن دغدغه تمدنی نداریم، اما دغدغه اینو داریم که بالاخره میخوایم بر اساس اسلام جامعه خودمون رو مدیریت کنیم، بر اساس فقه خلاصه اسلامی خودمون میخوایم جامعه سازی بکنیم. اینجا چی؟ اینجا وضعیت علم موجود نافی هست یا نه؟ باز اعتقاد من اینکه هر ستایی که عرض کردم اینجا دوباره پیش میاد. یعنی تو رویکرد جامعه محور هم باز وضعیت موجود علوم انسانی ضرورت تأسیس جامعه اسلامی رو نفی میکنه، گرایشاش رو تحلیل میبره و ظرفیتش رو هم واسه همون مهیا نمیکنه. این اون مقدماتی که نیاز داریم رو تو وضعیت موجود علم نداریم. سوال خوب اساسیه. در حقیقت ببینید فرق جامعه و تمدن رو باید یه مقدار بشکافیم. ببینید تو فضای جامعه ممکنه مثلا ما یه جامعه خلاصه مسلمانی داشته باشیم که حالا طبق ادعا همه بالاخره مجاری این اجرایی جامعه و مدیریت جامعه بر اساس اسلام داره سیر میکنه و میره جلو، منتها این جامعه خروجی تمدنی نداره. ببینید مدیریتی که الان تو جامعه داره میشه، قوانین، نمیدونم حقوقی که تو جامعه داره رعایت میشه، طبق ادعا همش اسلامی است. درست شد؟ اما خروجی تمدنی این چی میشه؟ خروجی تمدنی که میگم خیلی وسیعه. فقط میخوام با یه سری عبارات اشاره‌ای بکنم بهش، ولی خودش قابل تحلیل اینه، یعنی خیلی جای کار داره. مثلا مفاهیم علوم اعتباری اینجوری هست. به خود مبنایی تر روش شناختی در بخواییم بگیم علوم اعتباری مثل مثلا بحثای فرهنگی، بحثای اجتماعی، بحثای همین جامعه و تمدن امثال اینها، اینا تعاریفشون تعاریف خلاصه کلی ثابت لایتغیری نیست. مثلا مفاهیم فلسفی و عقلی نیست که بگیم بله انسان مثلا ماهیت مشخصی داره، حالا چه انسان محقق باشه چه انسان محقق نباشه، انسان انسان، مثلا تو تعریف منطقه همه انسان حیوان ناطق، حالا چه باشه چه نباشه، انسان های هزار سال پیش هم حیوان ناطق بودن، انسان های 10 میلیارد سال بعد هم بالاخره حیوان ناطق هم. یه ماهیت ثابت و لایتغیری هست، برای اینکه اون ماهیت ما واقعیت ها رو بشنیم. اما تو مفاهیم اعتباری معکوس، یعنی اول واقعیت های اعتباری تحقق پیدا میکنه، بعد شما میخوای ماهیت رو بشنیم، بعد تو در آوردن اون ماهیت کلی دعواست. الان همه میخوان دین رو تعریف کنیم، تا به حال یه تعریف درست درمون همه قبول کن از دین نداریم. به اعتقاد ما اصلا نمیشه داشته باشیم. چرا؟ چون اعتباری میشه داشته باشیم. اصلا تو فضای مفاهیم اعتباری ما تعاریفمون همه تعاریف اصطلاحا پسینیه، یعنی اول واقعیت اون امر اعتباری تحقق پیدا میکنه، بعد ما با یه سری مفاهیم کلی و اینا میخوایم یه عنوان مشیری درست کنیم به اون مثلا واقعیت اعتباری. بذارید با یه مثال روشن‌تر بگم. مثلا ببینید همتون مطالعه دارید تو این زمینه دیگه، جریان روشنفکری تو ایران از کی به وجود اومد؟ جریان روشنفکری یه جریان اجتماعیه، از یه تاریخ خاصی دغدغش به وجود اومده، جریان شده، مصادیق بارز و روشنی به خاطر تو این جریان نقش داشتن تا مثلا امروز، وضعیت امروزا. درست شد؟ حالا یکی بیاد بگه خب من بر اساس ماهیت روشنفکری امیرالمومنین رو روشنفکر میدونم، اینجوری حافظ و فردوسی رو نمیدونم، همه اینا رو. درسته این؟ ببینید اگر گفتیم که روشنفکری یک ماهیت اعتباری داره و یه جریان اجتماعیه، ببین تو اون ظرف تحققش باید اینو دیگه بررسی کنی. دیگه نمیتونی بری بگی آقا بله مثلا عثمان هم لیبرال بود. ببین ممکنه یه سری شاخصهای مشترک داشته باشن ها، نفی نمی‌کنم، اما می‌خوام بگم لیبرالیسم از اینجا به وجود اومده اصلا. ببین قبلش رو نمی‌تونی شما سرعت بدی. درسته درسته؟ یعنی واقعیت‌های اعتباری همه تعاریفشون به این شکل تعاریف تکوینیه. مثلا جریان روشنفکری رو اول باید مصادیقش رو ما بررسی بکنیم، بعد ببینیم حالا یه عنوان یه مفاهیمی که حالا مثلا کلیتی در صدق داره، مثلا بین مثلا شریعتی و نمیدونم جلال آل احمد و دیگه بگید مثلا تقی‌زاده و میرزا مارکم خان و اینا، مثلا چه وجه جامعه وجود داره؟ طبیعتا یه وجوه مشترکی ممکنه پیدا بشه، کلی هم وجوه مختلف بتونیم پیدا کنیم. خلاصه میخوام بگم مثل اون ماهیت های حقیقی نیست که بگیم ما هر انسانی ویژگی حیوان ناطق رو داره دیگه، چه باشه چه نباشه، هر دوره‌ای به وجود بیاد. اصلا مفاهیم اعتباری این مشکل رو داریم. تمدن، جامعه و کلا این بحثایی که الان توشی بحث فرهنگی اینا ایران میشه کیه و همین سخت میکنه کار. یه مقدار دیگه خطکش دست ما نیست دیگه بگیم ما بر اساس این خطکش اینجوری اونجوری، نه، طیف بندی میشه، یه جاهای اشتراکا به وجود میاد، یه جاهای افتراقا به وجود میاد، اما در حال در هر حال بالاخره جفتشون تو این جریان تعریف میشن. مثلا درجه حالا از این جهت میخواستم بگم که فرق مثلا جامعه و تمدن اگه ما بخوایم مثلا اشاره بکنیم بهش اینجور میشه که ما تو بحث تمدن دیگه بحث هاضمه فرهنگی یکی از شاخصهای تمدن ما میشه. یه وقت شما نگاه میکنید به تمدن غرب، مثلا تو فضای تمدن غرب این هست، تمدن غرب یه تمدنی رو احداث کرده، یه سری علومی هست، یه سری قوانین و حقوق و چه می‌دونم اجرایات مبتنی بر اون علومه و یه سری خروجی ها داره. این خروجی ها که در حقیقت تمدن رو تمدن میکنه، یعنی یه سری خروجی های از این مدیریت جامعه و اون ارب داره به وجود میاد که شما مثلا اینا رو توی مثلا صور مدرنیته میبینید، توی نمیدونم انتقال فرهنگی این تمدن به تمدن های دیگه یا به ملل دیگه دارید میبینید، یعنی همون حزم فرنگی یا تهاجم فرنگی که داره اتفاق میفته. ما دائمون حزم فرنگی با اون توضیحی که حالا دیروز اجمالا اشاره کردیم، حالا باز تو بحث بعدی اون نمیشه. غرب نه، غرب حجمه فرنگی داره، اما بالاخره این داعیه تمدنیش بالاخره موجوده. بذار میخوام بگم که ممکنه کسی به اسلام داعیه تمدنی این شکلی نگاه نکنه، میگه نه با ما همین اسلام، همین جزیره عرب و همین ایران اینا رو نگه داریم، حالا نمیخوام اروپا رو بریم بگیریم، آمریکا رو بریم بگیریم. میخوام بگم که همین روی کرده مدیریت جامعه بر اساس فقه اسلامی و نمیدونم علوم اسلامی و دینی ما خود این الان وضعیت موجود علم رو نفی میکنه. از این بالاتر اینه که حتی ما تو روی کرده فرد محوری هم باز مستر به تحول علوم انسانی هست. یعنی اون دیگه فرد محور ترین خلاصه فقها های ما، حوزوی های ما یا دانشگاهی های ما که اسلام رو کاملا فردی فردی هم میخواه مطرح کنه. یه خروجی روی کرده فرد محوری دیگه حد اقل میشه تربیت انسان، کفه کفش دیگه. یعنی هیچ به جامعه کار نداشته باشیم، گروه نخواهیم، حکومت نخواهیم، هیچی نخواهیم. بالاخره میخواهیم که خلاصه این علوم دینی ما و فقه دینی ما تو نفس خودمون اثرگذار باشه دیگه. این کف دیگه بالاخره دینه دیگه، تدینه دیگه، درست شد؟ این رو هم اگر باز بند خدا بپذیره آقا بالاخره اسلام تأثیرگذار، ولو تو خلاصه میگم جزئی ترین نگاه و اون محدود ترین نگاه که دیگه نگاه فرد میبره، اینجا هم باز با علوم انسانی موجود ما در تعارض است. یعنی میخوام بگیم که علوم انسانی موجود دارن نفس رو بر اساس یه مبانی خاصی دارن تربیت میکنن که این تیکش دیگه با تربیت اسلامی ما ناسازگار میشه، لذا نافی وضعیت موجود علم. نه نه بس اشتباهی نیست، قبول دارم. نگاه ماست، این نگاه ماست. نگاه ماست یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم بگیم تمدنی عام‌ترینه، خود تو دلش جامعه‌وره هست، جامعه‌وری از فردمهوری عام‌تره، خود تو دلش فردمهوری هست. با نگاه ما دقیقا درست میگیم که تعاملی بین فرد و جامعه برقرار میشه، جامعه رو فرد تاثیر میذاره، فرد هم رو جامعه تاثیر میذاره. حالا برخلاف نظریه جامعه شناسا که یا اصالت فردی یا اصالت جامعه برقرار، ما میخوایم اصالت رو هما هر دوش هستیم. یعنی هر دوش موضوع یه سری احکام هست و تو هر دوش ما احتیاج به تحول داریم. خدای چه دوشو؟ ولی خب این نگاه ماست. اون بند خدایی که فقط داره روی کرده فرد محوری رو اختیار میکنه و بر اساس اون داره اسلام رو تنظیم میکنه، اون کلا داره سلب حیث اجتماعی میکنه. حالا اینا بیانای مختلفی داره ها، مثلا یک کسی ممکن اصلا توجه و سوال اصلا اجتماع واسش پیش نیومده باشه، مثلا فقهای سابق ما دیگه، فقهای مثلا عصر اول، مثلا دوره صدوق و مفید و اینها، اینا اصلا رویکرد اجتماعی واسش مطرح نبود. بعد آرام آرام مثلا با تاسیس حکومت و نمیدونم شکلی حکومت اهل سنت یا حکومت بالاخره شیعه تو دوره صفوی این سوالات تازه داره ایجاد میشه واسه ما. این چه داشت؟ خب الان تو نگاه هم باز ما میخوایم بگیم که علم دینی نیاز داره. این تو اون نگاه فرد محوری که حتی جامعه رو سوال نشده اصلا براش. چه داشت؟ ایجابا و نفیا هیچی نسبت به جامعه نمیخواد بگه. فقط فرد رو داره محور تعالیم اسلامی قرار میده، باز به وضعیت موجود علم نگاه کنه، باز نفی میکنه وضعیت موجود علم. یعنی علم، علم موجود انسانی ما داره تربیتی بر خلاف خلاصه اون روی کرده تربیت فردی اسلامی داره تزریق میکنه به فرد. بهش دوشا تو روی کرده جابش هم همیشه تو روی کرده تمدن شد. اما دقت کنید خواهشم، باز این حتما ذهنتون باشه که این که ما میگیم علم موجود فعلا مانع احداث تمدن عظیم اسلامیه و با روی کرده تمدنی و اجتماعی و خلاصه فردی این رو میخواییم بررسی بکنیم، دقت کنید که خودمون رو تزریق ندیم به وضعیت موجود. خواهش دارم اینم دقت کنید. ببینید یک خلطی یا حالا چطور بگم، مغالطه‌ای که گاهی اوقات صورت میگیره و به نظرم اساسی هم هست اینه که ببینید ما وقتی به وضعیت علم موجود یا تمدن موجود غرب نگاه میکنیم یادمون میفته که تمدن اسلامی میخواست. خدای چه داشت؟ یعنی به صورت پسینی یاد اسلام میفته. خدای چه داشت؟ در حالی که بخواییم بگیم این انحراف و توابعی داره، حالا جلوتر نشون میدم یه جاهای مفسدهایی که ایجاد میکنه رو. دقیقا دن میریم تو فضای اونا، حالا باز بیشتر کار میکنیم. ولی ببینید ما میخواییم بگیم که حتی اگر علم موجود نبود، حتی اگر تمدن غرب هم نبود، راجع جسارت، ولی با عرض معذرت، حتی اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد، خدا چه دوشد روی کرده تا تاریخی اصلا نداشتیم ما کلن. باز هدف اسلام تمدن عظیم اسلامیه. برای رسیدن به اون تمدن عظیم اسلامی علم دینی میخواد. باز هدف اسلام جامعه سازی اسلامیه. باز علم دینی میخواد. باز هدف اسلام فرد مسلمان تربیت کردن باز علم دینی میخواد. میشه دوشو؟ نهایتا این وضعیت موجود حالت انگیزه ما رو باید تقویت کنه، نه حد وسط ما بشه. خواهش دارم دقت کنید. ببینید ممکنه وضعیت موجود تمدن غرب، جامعه غربی، نمیدونم تربیت فردی غربی باعث بشه که ما انگیزمون مضاعف بشه، روحیه خلاصه تهاجمی داشته باشیم، سلب بکنیم، از این ور اثبات کنیم خودمون و اینها. از جهت انگیزشی خیلی مایه خیر شده واسه ما. اما اینا حد وسط نیست. این چه دوشو؟ متاسفانه تو بعضی روی کرده که حالا مصادیقش رو بعدن دونه دونه بحث میکنیم این اتفاق افتاده. یعنی اینا میگن آقا چون حوانت تاریخی ما اینه که انقلاب اسلامی تحقق پیدا کنه و انقلاب اسلامی باید صادر بشه، ما باید بریم به سمت جامعه سازی اسلامی، تمدن عظیم اسلامی یا تحول در علوم انسانی. این حد وسط نیست. یعنی برهان علم دینی این نیست. برهان علم دینی خود دین اصلا متن دینه. یعنی اگه این وضعیت موجود هم نبود ممکن بود، ممکن که نه، قطعا اتفاق افتاده، پیامبر اینو میخواد. حالا من عالم دینی با این وضعیت متوجه شدم، این توجه منه. یعنی برای من سوالش اینجوری ایجاد شد، دلغش اینجوری ایجاد شد، انگیزش اینجوری ایجاد شد. اما تو متن اصلا دینم که دارم میگم، نه در اون دینی ها، باز خواهش دارم اینجا دو تا روی کرده است. دوباره تو خود همین، یعنی تو خود همین ما ممکنه بگیم آقا من بر اساس فلان آیه قرآن میخوام این استناد کنم. یه روی کرده اینه که بابا اصلا آیه رو بذار کنار، اصلا همون برهانی که باش دین رو اثبات کرده اینو داره میگه. خواهش دارم دقت کنید، یعنی باز عقلی میشه اصلا بعد. یعنی اصلا کاری به مفاد نقلی خلاصه دین و آیه و روایت اینا هم نداره. این همون برهانی که داره دین رو واسه اون اثبات میکنه، درست شد؟ همین برهان تولید علم دینی رو به صورت پیشینی، یعنی قبل از اصلا وضعیت موجود، علم موجود، حوالت تاریخی موجود و اینا، واسه اون اثبات میکنه. دقیقا چه درست شد؟ خب حالا که به تاریخ برمیگرم نگاه میکنم، دقیقا تاریخ هم همین اتفاق افتاد. مثلا چون زاویه نگاه اینا به دین محدود بود، اینا فقط فقه و دینی کردن. خواهش دارم دقت کنید. ببینید دقیقا داره همون برهان عقلی که دین رو اثبات میکنه میگه خب دین باید دستور داره، پس فقه باید دین باشه، قانون باید در اساس دین باشه. اما چون فقط نگاهشون نگاه سرد محورانه تعبدی به دین بود، اینا فقط فقه رو دینی کردن. اتفاقا اوج ذوق قضیه هم اینجاست. وقتی شما مقایسه میکنید فلسفه اسلامی رو با فلسفه غرب، میبینید که فلسفه غرب بیشتر از این که فلسفه باشه حکمت عملیه. تو فضای اسلامی ما فلسفه بیشتر از این که حکمت عملی باشه فلسفه نظری. اصلا حکمت عملی نداریم ما تو اسلام. چرا نداریم؟ چون گفتم جامع‌تر و کامل‌تر و اساسی‌ترش تو فقه هست دیگه. چه نیازی هست ما بریم حکمت عملی بگیم؟ درست کنیم به بافی واسه خودم. این چه داشته؟ بذار تو دانشجوهای فلسفه و طلب فلسفه من زیاد اینو عرض میکنم بزن که بابا فلسفه اسلامی چرا تزریق نشد به خلاصه اون بحثای پایین دست خودش؟ به دو دلیل. یکی که اولا اینا رویکرد فرد محورانه داشتن و تو رویکرد فرد محورانه دین رو کامل میدیدن، فقه رو کامل میدیدن، برهانه پیشینی رو درست کردن، این فلسفه نظری رو خوب درست کردن. این همه فیلسوف ما داشت، بوعلیشو بگیر، اشراقشو بگیر، نمیدونم میرامادشو بگیر و صدراشو بگیر، چهار تا مکتب میشه دیگه، مکتب خلاصه مشایی و مکتب اشراقی و مکتب یمانی و مکتب حکمت متعالیه و صدره. این چهار تا مکتب فلسفه نظری ما رو خوب جلو بردن، چون برهانه پیشینی ضرورت دین و اثبات دین و اینها بود، عقلی محض بود، تعبدی نمیشد اونا رو ورود کرد و اینا. متوقتی وارد حکمت عملی که میخوام بشن دیگه بحث نمی کنن، چون میگن اینجا مختصر به وحیه، اینجا دیگه دین هست. این اون همه اثر مثل گفتیم که دین رو اثبات کنیم که دیگه اینا رو کم نیاریم دیگه. ببین چطور شد؟ خب اما نگاه چون محدود به فرد و اون حیث تعبدی قضیه بود دیگه به همین مقدار بسنده شد. الان که ما دغدغه این بحث‌های اجتماعی و بحث‌های خلاص حکومت و فقه سیاسی و امثال اینا داره مطرح میشه، الان دیگه وضعیت خلاص عقب افتاده ای داریم ما. ولی اگه با همون روند سیر خودمون ادامه پیدا میکرد الان این خلقا را دیگه نداشت. یعنی چی؟ یعنی اگه به قولون آقایون نگاه بکنید دیگه الان برهان واسه تعامل انسانی نداشت. در حالی که بابا برهانش گفتم عقلیه، حتی عدل نقلی هم کلی تایید میتونه بکنه. یعنی چه دوشو خیلی رو کردن متفاوت میشه. یعنی اگر کسی گفت آقا حوالت تاریخی انقلاب ما احداث تمدن عظیم اسلامیه، یعنی پیامبر دایره تمدن سازی نداشت، امیرالمومنین دایره جامعه سازی نداشت. اون وقت میدونی چی میشه؟ نتیجه منطقی این بحث میشه که داریوش رایگان برمیگرده آسیا در مقابل غرب رو مینویسه، یا انقلاب خودش مفهوم غربیه از ظاهر مدرنیته، انتخابات مظاهر مدرنیته. دقت کن چی دارم عرض میکنم؟ خیلی ها گفتم افتاد جمهوری اسلامی مدرنیته هست دقیقا چی جمهوری اسلام از بیرون رئیس بیاد. میبینید؟ یعنی به شدت تغییر میکنه. یعنی دیگه هیچ جور شما نمیتونی این اسلامش بکنی با این نگاه. متوجه؟ لازم واقعا الان این جریانی که اسمش رو حالا بعدن مفصل باید کار کنیم، اشخاصش هم دونه دونه ان شاءالله بحث میکنیم روش، اینا واقعا به تعبیر بعضیا دوچار غرض‌زدگی مضاعف میشن. میخوان غرض‌زدگی رو نفی کنن. درجه دوشون اما چون حد وسط برهان اسلامی سازیشو اصلا اول قطع کرده، دوچار یه غرض‌زدگی مضاعفی میشه. غرض‌زده است و نمیدونه غرض‌زده. فکر میکنه اسلامی. متوجه دوشو؟ خیلی این بحثا جلوتر حد و مرزها رو مشخص میکنه. آسیب شناسی ها بیشتر تو این فضا داره مطرح میشه. درست بود ناقص. درست بود ناقص یعنی چی؟ یعنی ببینید این داره میگه هدایت. متوجه دوشو؟ اما هدایت رو کاملا جدای از جامعه و حیث اجتماعی و تمدنی داره میبینه. میگه فرد. فرد میتونه هدایت کنه. نگاه محدوده. می اصلا تصویر جامعه در فرد تصویر نشده باشه. دقیق تر بگم اصلا جامعه شکل نگرفته.
برای ما پیش اومده با درده به نگاه سینی اما با شخصی که از برای با تصویر مواجه شده برای اینکه گرفتار همچون مشکلی نشه و اون نگاه رو پیشنی برای ایجاد بشه از کجا باید بکنی کنی؟ یعنی در حال وقتی که در
بله 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 هدایت رو اهم از هدایت فرد جامعه و تاثیر جامعه بر فرد، فرد بر جامعه ببینی از همون دل آیات روایت همه این بحث رو در میاد. نقلی درست شد؟ اگر هم عقلی بخوای بحث بکنی اصلا فعلا نقل رو بذار کنار، عقلی بخوای بحث بکنی همین که تاثیر اصلا تصویر جامعه شد واسه همین که تصویر جامعه شد و جامعه موضوعیت پیدا کرد یه کسی مبنا داره، یعنی سوال واسه چی ایجاد شده؟ میگه جامعه چیه؟ فرد چیه؟ تاثیر جامعه بر فرد یعنی چی؟ بعد میگه جامعه اعتباری واسه تاثیر نداره. این خب حل. یعنی میتونه نفی کنه. یعنی با هم برهان پیشینیش ها، یعنی با برهان عقلی که چیده که آقا جامعه هیچ تاثیری بر فرد نداره. اعتباری معذرت داره. فطرت موهومه. خب این اصلا دیگه روی کرده جامعه و تمدن اینا دیگه نمیره اصلا به سمتش و نفی میکنه. میگه اسلام میاد به امر موهوم کار بکنه. خب نمیکنه که. این شده شد. اما اون بند خدایی که میگه نه بابا جامعه تأثیراتی داره، حیات داره، عاطفیه یا اعتباری اثرگذاره، میتونه موضوع احکام قرار بگیره، با همون روی کرده پیشینی و عقلی خودش با تصویر جامعه وقتی میره خدمت دین میبینه خب اولا دین جامعه و خاتمی است که بعد ناظر به اون هم بحث بکنه درست و ثانیه بحث کرده، یعنی اثباتن هم هست، کل ادله خلاصه فقهی حکومتی و سیاسی اینها رو میبینه، اونم میدید، مثلا چون یه برهان پیشینی داشته آقا جامعه یه امر موهومه اینا رو اینجوری تفسیر نمیده. نیجا دوشه؟ اصلا اجتهاد همینه دیگه، اجتهاد همینه، مخطع بودن اجتهاد هم یعنی همین خود، و هر دو معذور هم، یعنی تو معذور بودنش خب مشکلی نیست. بودایی چه دوشه؟ آره؟ بله؟ نه نه، حد وسطش مهمه واسه همون نظرت کردم، به میتونه انگیزه رو تقویت کنه، میتونه تأکید کنه، درجه درجه میتونه کلی جلو بندازه ما رو تو حیث عملی گرایشی قضیه، درجه؟ منتها این گرایش ها برهان نیست، دلیل یه چیز دیگه، حالا یا دلیل عقلیه قبل از دینه یا دلیل نقلیه در اون دینه، درجه درجه. پس این نکته حتما توجه داشته باشیم که پس در حقیقت وضعیت موجود مانع آرمان‌های ماست، اگر وضعیت موجود بخواد نگاه کنه، درست شد؟ اگر وضعیت موجود نگاه نکنیم، پیشینی بخوایم بحث بکنیم، اصلا الزام بر تحقق آرمان‌ها ما رو میکشونه به این سمت. حالا یکی از آرمان رو فردی می‌بینه، یکی آرمان اجتماعی می‌بینه، یکی آرمان تمدنی داره. درست شد؟ پس تو وضعیت موجود علم موجود مانع آرمان‌های ماست، تو وضعیت موجود رو بخوایم نگاه نکنیم و بریم دنبال دلیل و برهان قضیه، میخوایم بگیم مثلا خلاصه دین الزاماً باعث تحول علوم میشه، یا دقیقتر تحول باز عبارت پسینی میشه، تحول هم نخواهیم داریم تولید علم دینی میشه. این چه داشته؟ همینطور ببینید خب این سوالی چه مطرح میکنید، باز همون روی کرده تصمیمیه، یعنی وقتی میخواییم بریم اینجا دیگه دنبال علل بگردیم، یعنی علل اجتماعی متعددی میشه اینجا لیست کرد، همینجور چی دیگه رجب. یکی از جدیترین خلاصه ادلهش که انحرافی بوده که صدر اسلام اتفاق، یعنی انحراف صدر اسلام از خلاصه جریان تشیع اقتضاش همین بود، و کلی روایت جر کردن منحرفین اون موقع، یعنی بینید اولین جعلهای روایی ما جعلهای سیاسیه، فقه سیاسیه اولیش هم میگه آقا صدق چرا استرس درکش شد، دوم میشه که آقا امیرالمومنین نصب نشد، کی گفته نصب شد درکش درست، همیشه ببینید هی تحریف و هی جعلهای عجیب قریب، ببینید چه درست خودش خیلی مهمه. اما خب ممکنه سوال کنید خب تو جریان شیعه خالص چرا این فصل نشد؟ نیست درست، یعنی میخوام بگم دیگه جامعه رو دیگه نمیشه کلی نگاه کرد، بذار روایت جعل کردن که آقا حضرت پیامبر از یه جایی داشتن میگذشتن، نخل بود، نخلستان بود، اینا داشتن تلقیح میکردن این نخلا بود، نقل کردن و همسانه مفصل نقل کردن، بعضی علما شیعه ما متاسفانه آوردن این روایت، بالاخره مثلا میگه آقا چه کاری داریم، میگه تلقیه، میگه چه کاری نکنید بابا فلان، بعد خدا اطمینان میکنه به پیامبر که آقا خلاص پیامبر گفت تلقیه نکنید، تلقیه نکنید، میگذره فصل خرما که میشه یا پیامبر خرما گفتی تلقیه نکنید، نیو برد چه کاری سر بزنید اینا، پیامبر هم میگه میگه شما میگید در امور دنیا از من وارد شید، یه به امور دنیوی من گوش نکنید. خب این جهل مسلمه، مثلا تعریف اینجوری رو کل اهل سنت نقل کردن، میگم جوری نقل کردن که تو کتب شیعه ما نقل شده، و استناد اون صحب النبی که بعضی علما شیعه ما مطرح کردن اصلا اینجوری روایت است که پیامبر میتونه صحب بکنه در امور دنیا بی امثال در است، ببین چه داشو ببین همینا هست، همون که خب تو روی کرده بالاخره خالص شیعی هم مثلا اصلی ترین عاملش اینه که چطور بگم توی محوریت سوال اصلا قرار نمیگرفتن، ببین چه داشو، یعنی مثلا تو نسل اول که آقا حاکمیت مطلقا دست اهل سنت بود، اهل سنتی که عملا میشه گفت دیگه یه جورای جدایی دین از مناسب اجرایی حکومت و اینها دیگه خاصن، این داشت باب میشد دیگه در زمان معاویه دیگه رسما اعلام میکرد شما نماز بخونم با نماز اینا شما کار ندارم، هر کاری میخواید بکنید بکنید، من اومده بودم حکومت رو بگیرم میگیرم، تو وصیت ماوی این هسته ایت شده است. این جریانه که شکل میگیره و بعد هم اگه میخواییم بیان عقب جلوتر بگیم خورا فقهای دوره بعدی چه، اینجا دیگه علل خیلی بیشتره. یعنی حتی بسیاری از فقهای ما فهمیدن این رو منطقه گفتن خب برای ما بریم اقدام بکنیم تو مقام اجرا چیکار کنیم، این دیگه الان ظرفیت نیست. میشدارم میگم یعنی بعد اینکه یک مدتی این جریان ادامه پیدا میکنه الان نگاه میکنه میگه من تو عرصه اجتماعی چی ندارم، درسته من باید الان بیام وارد بشم تو عرصه اجتماع، متا اومدم خب به کی باید بسپارم، دوباره یکی بسپارم خلیفه قبلی رو باید بیاره بذارم خودم از دور نظارت کنم، خودم که کار اداری اصلا نمیاد، کادر ندارم، نیرو ندارم، علمشو ندارم، سوالش اصلا واسه ما پیش نیومده بوده و فلان اینا. وقتی هم که دغدغه ایجاد شد این علل و این معضل بالاخره به وجود میاد. خیلی ها اینجور بودن، کلی نمیتونم بگم ولی نمیشه گفت نبوده چون اول تمدن اسلامی شکل گرفت اون برای شما سابقه دارید کن اتفاقا یکیش همین رو میخواستن بگن، میخواستن بگن اونایی که حوالت تاریخی رو میگذن بعد انقلاب به صفحه ها رو چی کنم خواب بگن اینجا داشته یعنی یه حوال آخه اینا خیلی تاریخ و فلسفه تاریخ رو جوری میچینن که دیگه حتما رو به تعالیه و یعنی اولا رو به نزوله بعد یه جایی به تعالی میرسه و اینطور خب این عقبگردش رو چیکار میخواید بکنید؟ برای چه تو روی کرده جامعه سازی بالاخره جامعه اصلی نبوی رو چیکار میخواید بکنید؟ یعنی نقضای این شکلی هم خود داره، یعنی فقط بحث مثلا فلسفه انتزاعی محض نیست، این تو کف بالاخره تاریخ هست مواردش برای چه دوره تو محدود بود یا بالاخره دوره ای بود و همساله بذار میخوام بگم که نه صرفا گفتم مواجهه میتونه انگیزه قوی باشه، میتونه توجه بخش قوی باشه داشت، اما کلیت نداره که هیچکی متوجه نبود. اتفاقا میخوام بگم بعضی متوجه بودن، بعضی تلاش کردن، بعضی محقق هم کردن. اتفاقا همین روی کرده تاریخی مثلا به تمدن اسلامی صدر اول نشون میده که بعد از تأسیس تمدن هم حد وسط همچنان ادامه داره. باز خواهشان اینجا هم دقت کنید، هم باز خیلی اساسی، یعنی اینا که حوالت تاریخی رو موکول میکنه فقط تأسیسش رو موکول میکنه، خب بعدش چی؟ اومدیم تمدن از آخه یه تعبیری آقا که اینجوری صحبت می‌کنه بعضی میگه خب برای امام زمان چی میمونه؟ پس ما اول کردیم تمام شدن نیازاز چیکار کنیم؟ حتی تا اینجا میکشه سوالا میگه آقا میگه خب بعدش هم هست آقا تاسیس تمدن که دیگه یه چیزی مثلا حقیقی نیست که بگیم آقا دیگه محقق شد تمام بکشیم کنار، نه استدامه داره و این پویایی دقیقا هم این پویایی حد وسط رو میخواد، یعنی حد وسط اگه رو چی میگم حوالت تاریخی و امثال اینجوری یا مثلا موقعیت خاص الان بخواد باشه، خب بعد اینکه تمدن شکل گرفت و مثلا هضم کرد مثلا اسلام اکثری جامعه مثلا جهانی رو، اون وقت چی؟ دیگه یقفه، دیگه سکونه، دیگه جلو نداره دیگه. خب همین کار رو کردیم تو اساس صفویه، تمدن و فول کردونم با اون شیبه تون، این از صفویه تا قاجار بدبخت، یعنی تو عرض صد سال، یعنی از اون اوج تمدن یهو رسیدیم به حضیر خلاصه یه قبض زدگی و افضاله این چون ست رجه ازا میخوام بگم اتفاقا همینا معید اینه که این حد وسطه فقط این حوالت تاریخی و موقعیت تاریخی و نمیدونم موقعیت بالاخره تمدن غرب و اینا نیست، یعنی حتی اگر پیامبر اسلام مثلا اوج تمدن عظیم اسلامی رو هم باز درست میکرد باز ما انسان کامل بخواست ببینید نه اونجا اتفاقا دیگه شروع میشه وقتی شما تو عهد صفویه منجر میشه به حکومت خلاصه چیز حکومت بالاخره صفویه و حالا تا حدی شیعی درسته حاکمیت مطلق دست اینا نبوده ولی کلی تلاش کردن تو عرصه‌های قانون و بحث‌های فقهی ورود کنن، مثلا شما داغ دیاسن ریشه‌ای ترین بحث‌های ولایت فقیه همون دوره داره اتفاق میفته، درست فلسفی نیست، چرا فلسفی نیست؟ چون موکول میکنه به فقه، اما روی کرده اجتماعی به فقه داره مطرح میشه، این چطور شد؟ یعنی همسال مثلا شیخ بهایونی داماد این فندسکی اینا که بالاخره جزء حکمای بالاخره یمانی متحدی محسوب میشن، اوج فلسفه هست، اینا هم حکمت عملی ندارن، اما فقه اجتماعی رو دارن. خدای چه دوشو؟ بزرست از نرافیان و اینها دیگه مفصل بحث عدالت اجتماعی اسلام پا میگیرن صافا. درسته حالا به حد مثلا الان نمیرسه چون حاکمیت دستشون نبوده. همه جا در معرض سوال نبودن. خدای چه دوشو؟ اما تصریف پیدا کرده روکرد فقهی. نه روکرد فلسفی. بزا میخوام بگم که بس جمله آخر دیگه باشه. اینکه این بحث وضعیت موجود مانع تحقق آرمان هاست و طلوع کرده بالاخره غیر نادر به وضعیت موجود هم الزام این احساس تمدن هستش. فقط که چه داشته؟ بزا میخواییم بگیم که تو بحث های دینی ما هم به صورت برون دینی یعنی پیش از دین و عقلی هم به صورت درون دینی روی کرده فرد محور، جامعه محور و تمدن محور داره تصریح میشه. فکر چطور شد؟ بگیم دقیقا بگیم معنا ببینیم بگیم معنا اصلا چطور بگم؟ دین یعنی انسان و دین یعنی جامعه مساوی میشن توی یه جایی که برسه. حالا اینو باید بیشتر توضیح بده که توی روی کرده اخیر که ما میخوایم بگیم آقا بالاخره تحقق عینی دین یعنی چی؟ تحقق عینی دین یعنی من، یعنی جامعه من. درجه برون دینی هم اینو میگیریم خلاصا فعلا کاری به نقل و خلاصا ادله آیه و روایی فعلا نداریم. اگر دین دینه و برنامه هدایتی داره، هدایت فرد و جامعه رو باید در عهده بگیره. در واقع چه جور هدایت فرد و جامعه رو بر عهده گرفت، تحقق عینی دین میشه انسان کامل. تحقق عینی خلاصا دین دوباره میشه انسان کامل. هر دوش ببین هم تو روی کرده فردی تحقق عینی دین انسان کامله، روشنه همه هم اینو بلد هستی تو این درس نیست، هم تو روی کرده اجتماعی باز انسان کامله، همون با ولایت. خواهش دارم دقت کنید، یعنی انسان کامل، یعنی انسان کامل با تسری ولایت تامه‌ای که توی حیث اجتماعی پیدا میکنه، اصلا جامعه اسلامی یعنی انسان کامل. خواهش دارم دقت کنید،
یعنی تک تک جامعه میشه انسان کامل؟
نه 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 نه، همون انسان کامل رأس داره جوری میشه که اینای دیگه فانیه درونه. خواهش دارم دقت کنید، فرد باقی میمونه، فرد هست، واقعیت حقیقی هم از این که دیگه اعتباری نیست. اما تو روی کرده اجتماعی چون جامعه اعتباریه، دنیا بعدم بعد بحثش رو کنیم، بعد تو اون منزلت اعتباری خودش تابع اوست، تولی به او داره،
ولایتش در طول ولایت
دقیق. اصلا دقیقاً بذار بخوایم جامعه اسلامی رو معرفی کنیم اشاره میکنیم به او، مسلمان کاملا میخوایم معرفی کنیم اشاره میکنیم به او. توجه چی بشه؟ یعنی تحقق عینی دین چه تو عرصه حقیقتش میشه حقیقت انسان کامل، تو عرصه اعتباری و تحقق خلاص اجتماعیش هم باز میشه انسان کامل، انسان کاملی که ولایت داره. این انشاءالله مفصل باز بحث میکنیم جلوتر، خواستید تو این زمینه مراجعه کنیم ولاها و ولایت های شهید مطهری رو بخونید. ولاها و ولایت های شهید مطهری اصلا مفهوم ولایت رو داره بر همین اساس معنا میکنه. مفهوم ولایت بر اساس همون حب و بغض داره مطرح میشه، حب و بغضی که جامعه رو داره شکل میده. خواهش دارم دقت کنید، این هویت جمعی ما با ولایت او داره اتفاق میفته. لذا ما تو روی کرده بحث خلاصه شیعه و سنی، بحث وحدتی که دیروزم اشاره کردم، ببینید مدار وحدت میشه انسان کامل. خواهش دارم دقت کنید، ببین حضرت زهرام تو خطبه فدکی اواخرش که وقتی اشاره میکنه که زدی تفرقه میندازی تو امت خلاصه پدرت، حضرت اشاره میکنه میگه ما تفرقه میندازیم، شما ما مدار وحدتی، مثلا اصلا جامعه به ماست، ما نباشی به چیه شما میخواد از بحث علمی مون به فقه شما توسل کنیم، به کلام شما توسل کنیم، به عرفان شما توسل کنیم، به چیه شما مثلا با بچسبیم که اون جامعه شکل بگیره. بله بله تقریبا همین نظام المسلمین دیگه، امام رضا خیلی خوب تو مرو قشنگ توضیح داد، عز الدین و نظام المسلمین، نظام همینه، نظام دقیقا اینه که اصلا هویت جمعی جامعه اسلامی به ولی بود. راستش داشتم
اون تکامل فردی هم که
بله بله، این با روی کرده ماست. ببین این با روی کرده ماست که ما جامعه رو حاکم بر فرد میدونیم، یعنی به نوع جزئی ها، یعنی میدونیم که جامعه در فرد تأثیر داره. چون جامعه در فرد تأثیر داره، هدایت فردی هم موکول به جامعه. اما این هدف نیست. ببین هدف همون جامعه اصیله ها. باز اینجا هم کاشان همین مشکل هم که الان داریم میگیم اونجا هم پیش میاد. به یه تعداد دارن فرد رو اصیل میدونن، میگن چون جامعه در فرد تأثیر داره بیایم اجتماع هم بحث کنیم. این باز اصالت فرد توش در میاد. دقیقه شده ما میخواییم بگیم نه، آرمان اسلامی هم فرد مسلمانه هم جامعه اسلامی، جدا جفتش اصیله. به اینجور نیست که ما جامعه رو فقط ابزار تکامل فرد مطرح کنیم، نه، خود تکامل جامعه موضوعیت داره واسه ما.
این جامعه که دیگه فرد
شده بله دیگه، هویت جمعی شده.
تلاش ما در هر دو حیثه،
یعنی بله بله اصیل، هر دو اصیله، یعنی هر دو موضوع یه سری احکام هست، یه سری باید ها و نباید ها دارن، یه سری هستی شناسی های جدا جدا دارن. لذا پس میخواد بگیم که تحقق دین تو مرتبه تربیت فردیش میشه انسان، فرد تو تربیت اجتماعی و که حالا ناظر به فرهنگ میشه در حقیقت دیگه، فرهنگ اسلامی هم باز ناظر به همون خلاصه اتصال کامل میشه، ناظر به همون دین میشه و یه عینیت پیدا میکنه تو مرحله تحقق ها، تو مرحله تحقق. لذا با این نگاه اون روی کرده برون دینی ما به فرد مسلمان، جامعه مسلمان و تمدن اسلامی صورت میگیره. تو هر سه روی کرد، چه تصمیمی چه پیشینی بخوایی نهار کنیم، اون رو به انسانی رو باید مفرده. دقیق تر بگم بعد علم دینی تولید کنیم، حالا با هر قالبی که بشیم، یا با تحول علم موجود برسیم به علم دینی، یا یه جایی تأسیس علم دینی بکنیم. خدایی چه داشته؟ یعنی فعلا مقدمه باشه مثل اصل این. بعد حالا همین روی کرده که اینجا رو سرس کردم، گفتم تو جامعه شناسی ها و آسی شناسی های بعدی ملاک میشه واسه همون محور میشه، فردها و خلاص اشخاص مختلف و جریان مختلف با این میتونی راحت تحلیل کنیم. به اعتقاد ما جامعه ترین نگاه فعلا این نگاه آقا این نگاه رو دارن. به اعتقاد ما حالا باشه
یه کلمه
میرسیم. اتفاقا میگم همین رو میخواستم بگم. ما میخواییم بگیم علم موجود این مشکلات رو داره به صورت پسیمی. همین علم انسانی موجود، همین علم خلاصه طبیعی موجود، علم فلسفه موجود، هر چه که هست. درست شد؟ به صورت پسیمی میخواییم بگیم ما دین با این سازگار نیست. ولو به نفع موجود اجاز میگه. یعنی بعضی بخش. ولی اینکه بعضی از بخشاش خلاص ناسازگاری داشته باشه، ما میگم وضعیت موجود با دین سازگار نیست. پس تحول میخواد، پس تولید میخواد. همین مقدار فرق. اگر بخوایم فعلا وضعیت موجود رو بزنیم کنار، میخوایم اینو بر اساس دین میخوایم علم انسانی تولید کنیم، اینجا اون سوال شما پیش میاد که اصلا وضعیت موجود رو بزنیم کنار، علم و دین و تلفیق اینا با هم دیگه علم دینی یعنی چی؟ اینجا دعوا شروع میشه. یعنی بیاد میگن علم دینی محاله، مثلا چی میگن مثلث هشت ضلعی میمونه. یه دی میگن نه اتفاقا علم غیر دینی محاله. ما میخواییم بشیم نه، هیچ کسی مفاهم نیستن، از علم غیر دینی داریم، از علم دینی داریم، باید برسیم داریم. حالا بیشتر بحث میکنیم بشن شالا، مبانی معرفتیش فهم میکنه، منابعش فهم میکنه، مبانیش فهم میکنه. نه 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 میرسیم، بله، فعلا میخوام بگم این اصل برهانی که دین رو واسه همون اثبات میکنه. این برهان ما رو میرسونه به علم دین. یعنی باید برسیم به علم دینی. وضعیت موجود اگه علم دینیه که فبر مولاد، اگه علم دینی نیست باید تحول بشه، باید تولید بشه، باید تأسیس بشه. می‌شه این فرق مقدار فقط محل بحث ما بود. حالا از فردا بعد همین داره بحث کنیم. علمی که اینجا داریم میگیم یعنی چی؟ اصلا علم انسانی که غرب داره میگه علمش یعنی چی؟ ممکن اصلا تو مفهوم علممون به اشتراک نرسیم. ممکن. بعضی بگیم نه اشتراکاتی هم پیدا می‌کنیم مثلا. این علمی که اونا دارن میگن بر اساس تجربه محوری با مبانی مختلف فرضشناسی که می‌خوام بگم. مبنای مثلا اثبات پذیری، مبنای ابطال پذیری، مبنای نمی‌دونم واقع گرایانه، مبنای نسبیت گرایانه، مبنای شک گرایانه، خودشون هم به این چیز واحدی که نرسیدن تو این بحثا. بذار حالا ما با کدومی که از اینا می‌خوایم اشتراک گیری کنیم؟ یعنی علمی که ما داریم می‌گیم با کدومی که از این علم‌هایی که تو غرب مصطلحه به یه مفهوم می‌خواد برسه؟ بذار بشه. دین هم همینطور. همین گفتم یه در دین چقدر خلا فرقه. حالا بودایی‌ها ادعای دین دارن، یهودی‌ها ادعای دین دارن، ما هم ادعای دین. یعنی هم تو دین این مشکل رو داریم، هم تو علم، هم تو تلفیق. اینا انشالله بحث رو تو بحث رو
داریم. من یکی این برهانی هم که شما دیدی، برهانی که ما به دین میرسونه،
به
چی
هم میرسونه، به علم دینی هم میرسونه،
اینا
باید
اعتقاد داریم هدایت. ببینید جلوتر بیشتر بحث میکنیم، یعنی میرسیم موردی وقتی کسی مثلا میخواد بگه دو تا چهار تا هم دینی، بعد ببینیم چجوری یعنی چی دینی. این تکفلش بررسی دو تا چهار تا بود یا نه دینی یه جور دیگه تعریف میکنید؟ خب اون بحث دیگه است. و دینی که ما داشتیم تعریف می‌کردیم تا حالا تو کلام داشتیم اثباتش می‌کردیم که خب این نبود. یعنی دینی که ما تو کلام داریم اثبات می‌کنیم غیر از این علم دینی که الان شما معتقدی هر گزاره مطابق با واقع دینیه. خلاصه دارم میگم. ببین یه کسی می‌خواد بگه هر علم کاشف از واقعیتی همین که قند اینجاست. یقین داره قند اینجاست و این مطابق با واقع است. این میشه دین. درسته؟ ما می‌خوام بگیم ما اون برهانی که تو کلام شما باهاش دین رو اثبات کردید اینو میگرفت واقعا؟ یعنی شما برای اثبات این که این قندون اینجاست دین میخوای؟ یا نه یه حد وسط جامعه داری که به این سیطره میندازه اینم میکنه دینی؟ یا اینکه اصلا مطلقا هر حد وسط جامعه هم وجود داره به این تفسیر پیدا نمیکنه. ریاضی ریاضی، فیزیک فیزیک، شیمی هم شیمی، اینا دینی میشن یا نمیشن؟ این چطور شده؟ اینجا همش محل بحثه، یعنی نظریات مختلف اینجا هست که باید روش بحث کنیم. این حد وسط که داریم میگیم دقیقا این علت، اما علت ثبوتی، علت هستی شناسانی قضیه. یعنی میخوام بگیم تو فضای مثلا واقع خارجی علتی که آقا ما به دین نیاز داریم یا اضطرار به دین داریم، این دلیلش چیه؟ علتش چیه؟ داریم علتش تو نفسه، تو فرده، یا تو جامعه هست، یا تو هر دو. این هست،
یعنی این باید باشه تا امر بعدی ما هم
باشه. بله بله. بعد برسیم به این که دین محدودش چقدر با همون خلاص دلیلمون، و بعد بگیم که حالا محدود دین رو فهمیدیم، حالا علم انسانی کجای این محدود داره قرار میده، فیزیک و شیمی کجای محدود داره قرار میده. نزیسی داشته؟ بله دیگه، عملا جزء بحث فلسفه دین میشه.
علوم انسانی کلی و علوم انسانی یه خودمون میشه که انسانی کاریه. اگه علوم انسانی کاری باشه که اون ستا مالک انسان ایجاد بشه، چون که اونا خودشون برای ایجاد تمدن استفاده کردن. این نمیشه دیگه این انگیزه ایجاد تمدن از بین میبره. یا اون ستا چیز دیگه. اگر علوم انسانی دینی خودمون خوب نیست، علوم انسانی چرا ایجاد شد؟ یعنی اگه بررسیش کنیم احتمالاً بازم برمیگردیم به همین چیزی که خودتون میگید که چون میکرده دلیل برون دینی داشتن برای ایجاد تمدن اسلامی، مجبور شدن به ایجاد علوم انسانی. حالا هر کدوم از این دو تا باشه، چجور میشه که ما بگیم که این علوم انسانی که خودش برای ایجاد تمدن اسلامی ایجاد شده الان شده مانع شده؟
ببینید نه، ما که فعلا اعتقاد داریم توی عرصه علوم انسانی هر چقدر ما علوم انسانی اسلامی داشته باشیم هنوز به حوزه جامعه سازی تمدن سازی نرسیده. یعنی با همون رویکرد فرد محوری که عرض کردم، هر چقدر علم انسانی اسلامی هم فعلا داشته باشیم تو همون رویکرد فردی موندیم. یعنی نه به جامعه سازی رسیدیم نه به تمدن سازی رسیدیم فعلا. حالا سابقه تاریخیمون یک گوشه هایش بالاخره بوده، اون بحث دیگه درکش داشته. اون الان بحث ما سر همین علم به معنی هویت جمعی قضیه. یعنی الان مثلا ما بحث جامعه شناسی با فارغ از همه نظریاتی که جامعه شناسی هست و اقوال مختلفی که توش بحث میشه، مبانی مختلفی که توش بحث میشه، الان کل جامعه شناسی با همه تاریخ خودش درست شد یک هویت جمعی پیدا کرده. درست شد؟ این هم شده باز بیشتر بحث میکنه. سر خود غرب هم اینا رو بحث کردن، حالا ما تو فضای فلسفه اسلامی اینا رو داریم که ما علمی که داریم میگیم هویت جمعی این علم رو داریم میگیم. هویت جمعی یعنی چی؟ این از روز اولی که این علم تأسیس شد با هر مسئله‌ای که به وجود اومد، با هر سوالی که به وجود اومد، اینا همه جامعه شناسیه تا یومنا هاذا همین امروز. این کل این هویت جمعی که با همه مبانی ها، با همه تضادها و تعارضها و تناقضایی که توش ممکنه به وجود داشته باشه، کل این علم جامعه شناسی. این الان ما داریم میگیم
بلاخره هر روز اینو با انگیزه
نه همیشه هم اینجور نیست. نه ببین الزاماً تولید علم که به جای حتما جامعه سازی و تمدن سازی نبوده که اینجور شد. علم اتفاقاً اون حیث غریزی نفس از همه بیشتره تو کشف حقیقت و کشف یک گزاره واقعی. حالا ممکن است این علم مرحله عمل و مرحله خلاصه اجرا و چه می‌دونم گرایش افسانه نام نرسه. بذار میخوام بگم که انگیزه اون عالم و اون کاشف هر چی میتونه باشه، ممکنه پول باشه، به خاطر پول داره نظریه پردازی میکنه، به قول آقا فلسفه نگاهه مثلا. خدای چه دوشه میخوام بگم انگیزه این شخص خیلی محل بحث ما نیست. ما الان با این برهان خلاصه برون دینی یا برهان درون دینی که بر اساس نقل داریم میگیم، میخوایم بگیم روی کردمون باید این شکلی باشه. یعنی خود این باید یه باید استقلی میشه در حقیقت. خود این باید که باید بریم به سمت جامعه سازی، باید بریم به سمت تمدن سازی، باید بریم به سمت تربیت فردی، این خودش یه برهان فقهی درون دینی یا برهان عقلی که باز محکم به العقل دیگه در مستقلات عقلی میشه اگه بخواد باشه. متوجه شده شو؟ اینطوری منظورمه.
پس شما یه بچه ممیزه واسه بین جامعه و تمدن برشون اینا خروجی بود. ولی هر خروجی نشان از تمدن نیست.
نه.
بعد نسبتی
بله بله باید نسبتش تو شخصه.
یه سوال دیگه، روح انسانی که الان هست ما توی جامعه
اتفاق
میفته، بعد اینو
تحلیل میکنه،
بعد
اینو غالبا توصیفی ولی دستورش هم هست. یه جاهایی هم دستوریه، مثلا شما ببینید تو بحث مثلا اقتصاد غالب اوقات راست میگه توصیفی، اما میدونم ارقام فلان فلان فلان، اما یه جاهایی که دیگه میرسه به دستور، اون جایی که میکشه به دستور اتفاقا تعارض جدی ماست. این تعارض جدی ما، نمیگم اونها دیگه تعارض نداریم، چرا اونجا هم مبانی فلسفه اسلامی بخواد بره ممکن خیلی جاش تحول بده، اما اون جای اساسی که ما تعارض جدی داریم اون تیکای دستوری قضیه. یعنی علوم انسانی دستوری غرب اتفاقا اینا دیگه تجربی نیست. اتفاقا همین رو میخواد بگید، میخواد بگید با هیچ مبنای معرفت شناسی اینا رو نمیتونه شما حل کنید، ناچاری عقلی بحث کنید. راجع بهش چه تجربه که آینده رو که نمیده، بایده که دیگه نمیشه تجربه کرده. چطور باید؟ خب باید جعل حکم بده. اینو چیکار می‌خوای بکنی شما؟ ما تمام گیرمون تو اینجا. می‌خوام بگیم ببین ناخودآگاه چه بخوای چه نخوای، اونجایی که میگی باید داری مبنای فلسفی تو میاری، مبنای انسان شناسی تو میاری، مبنای هستی شناسی تو میاری، ما گیرمون اوناست. چطور شد؟ اینجا تعارض خودش نشون میده ها. جای دیگه هم داره. چرا؟ مثلا تو خیلی از مبانی جامعه شناسی ممکنه ما تو برهان عقلی فلسفیمون یا برهان نقلی درون دینیمون برسیم به اینکه تحلیل غرب از جامعه اصلا تحلیل غلطی بود، مثل تحلیل مارکسیستا. تحلیل اجتماعی داشته اما تحلیل غلطی بوده، با مذاق اسلامی ما سازگار نیست روی کرد اونا به جامعه. توصیفیش ها دستورش اصلا کار ندارم که باید برسیم به یه سوسیالیسم افسانه، نه اصلا همین که جامعه چیه، رابطش با فرد چیه، متوجه همین الان ما دیل داریم باید. متوجه پای که توصیفی هم هست، دستوری نیست، بایدی توش نیست. درجه؟ اما تعارضها خودش تو باید نشون میده. عمده تعارض تو باید است و بایدهای اونا تجربه پذیر نیست. ابطال پذیر هم نیست. یعنی چه با رویکرد پوپری بریم جلو، چه با رویکرد دیگه، حالا بحث میکنیم ان شاءالله، اینجا گیر میکنن. یعنی تو بحث دستوریشون دیگه بعد برن سراغ کارگرایی و حالا تو بحث که حالا بعد آخره. بحث مثلا فایده گرایی و عمل گرایی و دیگه. بچه‌ها خوب شد. باشه همه چیزی بکن. اصالت من این موضوعیت. یعنی شما خود اصالت هم میگه بحث. یکی از ممکنه بگه اصالت فلسفی داری میگه شما، خود جامعه که حقیقی نیست. جامعه که اعتباریه. چیزی میگید اصالت فلسفی داره مثلا؟ اصالت مصطلح به معنی موضوعیت. یعنی اسلام هم مرد رو موضوع احکام میدانه، هم جامعه رو موضوع احکام میکنه. بعد از هر دو طرف، هم تعامل فرد با جامعه رو مطرح میکنه، هم تعامل جامعه با فرد رو مطرح میکنه. و با این روی کرده سوالات عجیب غریبی تو فقه اجتماعی پیش میاد، تو بحث حکومتی و فقه اجتماعی پیش میاد، حالا بعد اونها رو بحث کردیم اینجا کردیم. یعنی اصلا تو دین دیگه بحث فردی میمونه اصلا؟ یا نه تو بحث شرمنده میمونه فردر رو دیگه
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.